چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. مصطفی یوسف‌زاده هستم. بنا دارم دقایقی درباره فیلم ملاقات خصوصی با شما مطالبی رو در میان بگذارم. فیلم ملاقات خصوصی اثر آقای امید شمس از کسانیه که در زمینه ساخت فیلم کوتاه شهرتی داره و همیشه در مصاحبه‌هاش هم بیان کرده، یعنی آخرین باری که قبل از جشنواره روی تلویزیون اومد درباره اهمیت فیلم کوتاه صحبت کرد و اینکه برخلاف بسیاری از فیلمسازان که فیلم کوتاه رو پله‌ای میدونن برای رسیدن به فیلم بلند، ایشون برای فیلم کوتاه اصالت ویژه‌ای قائله و معتقده که فیلم کوتاه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. ایشون یک مستندی رو در مورد زندان زنان کار میکنه که در حین ساخت اون مستند در زندان زنان با یه سوژه‌ای مواجه میشه و که یه سوژه‌ایه که یه خانومی آلت دست کسی قرار میگیره برای اینکه در ملاقات‌های خصوصی مواد مخدر رو، یه مواد مخدری مثل شیشه رو وارد زندان بکنه و اتفاقاتی که برای اون خانوم میفته. ایشون مدتی فیلمنامه کار رو می نویسه و مدتی دنبال تهیه کننده می گرده تا اینکه با همکاری آقای امیر بنان تصمیم می گیرن که این فیلم رو بسازن. من قبل از اینکه وارد خود فیلم بشم چند تا نکته می خواهم عرض کنم که به نظرم جای بحث و بررسی داره و به نظرم برای فیلمسازان جوان جنبه آموزشی هم میتونه داشته باشه. ببینید، توی تیتراژ فیلم اسم دو نفر دیگه هم به عنوان نویسندگان فیلمنامه اومده، آقای علی سرآهنگ و بهمن ارگ، یکی از برادران ارگ که فیلم پوست رو اخیراً روی پرده سینما داشتن در گروه هنر و تجربه. همونقدر که آقای امید شمس در پروژه فیلم پوست به برادران ارگ کمک کرد، اونها هم چون برادران ارگ هم در زمینه فیلم کوتاه دستی دارن و اساساً به خاطر فیلم کوتاه حیوان به شهرت رسیدن، اونها هم توی این پروژه، یکی از اونها بهمن ارگ، در نوشتن فیلمنامه ملاقات خصوصی به ایشون کمک میکنه. ما یه بحثی داریم در مباحث فیلمنامه نویسی که این بحث در سینمای روز دنیا، خصوصا در آمریکا، بحثیه که به رسمیت شناخته شده و خیلی از فیلمسازان و کمپانی ها اینجوری کارهاشون رو پیش میبرن. اون بحث اینه که بحث فیلمنامه نویسی دست جمعی، یعنی اونها معتقدن که دوره‌ای که یک فیلمساز بشینه توی دفترش و توی اتاق کارش و شروع کنه به نوشتن فیلمنامه سر آمده. البته این به معنی این نیست که اگه کسی این کارو بکنه موفق نخواهد شد، چه بسا یه نفر قلم قوی داشته باشه، دارای ایده و تفکر نوعی باشه و بتونه فیلمنامه خوبی بنویسه. بحث سر شیوه کاره که به نظر میرسه این اتفاق مبارک و میمونی هست که برخی از فیلمسازان جوان دارن این کار رو انجام میدن و فیلمنامه هاشون رو دست جمعی مینویسن، یعنی دو نفر سه نفر تو یک پروژه با همدیگه همکاری میکنن. تا به نظر من و خروجی کار اینجوری شده که کارها بسیار به لحاظ مباحث تئوریک فیلمنامه نویسی قابل دفاع تره تا کارهایی که تک نفره نوشته میشه. به هر حال این از اون اتفاقات خوبیه که در فیلم ملاقات خصوصی وجود داره و به نظرم اگر فیلمسازان جوان این رو سر لوحه کارشون قرار بدن که در نوشتن یک فیلمنامه اول به صورت دست جمعی وارد بشن و با یک کار گروهی کار رو پیش ببرن، حداقل درصد خطای کار خیلی میاد پایین، خیلی بهتره. نکته دیگری که در مورد ملاقات خصوصی وجود داره، اون هم پژوهش قبل از نوشتن فیلمنامه است. ببینید، با اینکه من یه انتقاداتی به فیلمنامه دارم، ولی به نظر میرسه که آقای امید شمس و همکارانشون پژوهش نسبتاً خوبی برای نوشتن فیلمنامه داشتن و به نظر میرسه که چون از دل زندان این داستان سر در آورده، میگم با اینکه یه انتقاداتی هم وجود داره، فکر میکنم که پژوهش قبل از نوشتن فیلمنامه به خوبی انجام شده و این باز از نکات مثبت کار آقای امید شمس هست که به نظرم به موفقیت کار و درصد خطایی که معمولا توی این کارها وجود داره به لحاظ ادای دین به وقایع اجتماعی موفق تر عمل کرده. حالا قبل از این که بریم داخل خود فیلم، این دو تا نکته رو خدمتتون عرض کردم و به نظرم برای فیلمسازان جوان خیلی مفیده. و اما خود فیلم ملاقات خصوصی به نظرم یک حسن دیگری هم داره، فارغ از همه ضعف‌ها، محاسن و معایب کار، اونم اینه که ببینید فیلم برای ایده و سوژه ی آقای امید شمس و همکارانشون واقعا برای یک فیلم سینماییه. ما یه آسیبی معمولا در کارهای فیلمسازان جوان داریم، اونم اینه که چون از فیلم کوتاه وارد این عرصه میشن، خصوصا این دسته، حالا اونایی که از سینمای مستند میان باز یه آسیب دیگری دارن، اونم اینه که فیلم کوتاه به هر حال همون عناصر فیلمنامه نویسی فیلم بلند رو داره، ولی کوتاه‌تر، ولی به شکل ویژه فیلم کوتاه. مثلا شما اگر از پیرنگ در فیلم بلند صحبت میکنی، همون پیرنگ در فیلم کوتاه هم وجود داره ولی مختصرتر. شما اگر از شخصیت پردازی، پرداخت موقعیت، از این چیزا صحبت میکنی در فیلم بلند، همینا در فیلم کوتاه وجود داره اما مختص فیلم کوتاه. نکته ای که در مورد ملاقات خصوصی وجود داره و به نظرم جای تحسین داره اینه که متریال و مصالح و مواد داستانی آقای امید شمس برای یک فیلم سینماییه. یعنی فیلم به لحاظ مصالح داستانی تا دقیقه آخر، که فکر میکنم فیلم نزدیک 120 دقیقه است، کم نمیاره. ما یه اشکالاتی به فیلمنامه داریم، یه اشکالاتی در کارگردانی وجود داره که حالا بهش اشاره خواهم کرد، ولی فیلم این حسن رو داره که تا لحظه آخر به لحاظ مصالح داستانی کم نمیاره. یعنی فیلم برای مصالح داستانی دستش پره و با اینکه یه اشکالاتی توی کار وجود داره، از این لحاظ کار کم نمیاره و این خودش خیلی نکته مثبتی. در حالی که خیلی از فیلمایی که معمولا فیلمسازان جوان کار میکنن، فیلم کوتاهاییه که یا فیلم نیمه بلندیه که بی خود و بی جهت تبدیل شده به یه فیلم بلند. یعنی اون ایده، اون سوژه، اون داستان سه‌خطی، اون لاگلاینی که تو مباحث تخصصی میگن، معمولا برای یه فیلم 20 دقیقه‌ای، نیم ساعتی، نهایتاً 40 دقیقه، یعنی فیلم نیمه بلند، ولی برای فیلم کوتاه متریال و مصالح داستانی معمولا کم میارن. این دو تا نکته مثبتیه که من خیلی از فیلم خوشم اومد از این لحاظ و به نظرم جای تبریک داره برای آقای امید شمس که امیدوارم این مسیر رو پرقدرت ادامه بده. اما خود فیلم اینجوریه که اول از فیلمنامه شروع کنم. ببینید، فیلم از الگوی زن قهرمان ساده‌لوح یا فریب خورده استفاده میکنه در مقابل مرد ضد قهرمانی که راغب هست و داره تلاش میکنه که دل قهرمان زن داستان رو به دست بیاره و داستان رو پیش ببره. خب طبیعتاً کسی که در نوشتن فیلمنامه از این الگو پیروی میکنه، باید بتونه رابطه عاشقانه و رمانتیکی که لازمه ورود ما به جهان داستان هست رو خوب پرداخت کنه. من اگر اشتباه نکنم فیلم تقریبا یه چیزی هلوش نیم ساعت تا 40 دقیقه رو، شاید هم کمتر یا بیشتر، وقت صرف میکنه برای شکلگیری این رابطه تا لحظه‌ای که اینها در زندان سر سفره عقد میشینن و ما متوجه میشیم که مرد در پس این عشق ظاهری نیات پلیدی رو داره دنبال میکنه. خب فیلم نامه اینجا خیلی خوب پرداخت شده، یعنی لحظات شاعرانه و رمانتیکی رو آقای امید شمس هم به لحاظ تصویری هم به لحاظ مصالح و مواد داستانی پیگیری میکنه. استفاده هوشمندانه از اون دشتی که نزدیک خونه دختر وجود داره و استفاده هوشمندانه از تصویر برای شکلگیری یک رابطه رمانتیک و عاشقانه به نظر من در جای خودش خیلی قابل تحسینه و به هر حال این شیمی رابطه، این رابطه عاشقانه باید شکل بگیره. حالا اینکه این رابطه شکل میگیره یا نه، یه انقلتهایی میشه به اصل کار وارد کرد، ولی باز به نظر من فیلم به عنوان فیلم اول از این آزمون سربلند بیرون میاد و این عشقه شکل میگیره با توجه به اون الگویی که اول بحثم عرض کردم. یعنی فیلم هم به لحاظ مساله داستانی در فیلم نامه، هم به لحاظ تصویر میتونه محیط رو معرفی کنه، فضا رو معرفی میکنه، اون دشت رو معرفی میکنه با تصاویری که غالبا با نورپردازی بسیار روشن انجام شده و حال و هوای عاشقانه رو تداعی میکنه. خصوصا اینکه تا لحظه این که این خانوم راضی میشه تا بره توی زندان، ما تصویر واضح و روشنی از مرد راغب، مرد عاشق فیلم نمیبینیم، که باز این هوشمندی آقای امید شمس به نظر من و همکارانشون که مرد رو لحظه ای از صورت مرد در فیلم رو نمایی میکنن که ما مرد رو در زندان میبینیم، که حالا عرض میکنم که لحظه ای که مرد رو میبینیم، میمی که صورت هوتن شکیبا به عنوان نقش فرهاد یه چیزهایی رو در ذهن ما تداعی میکنه. یه جسارتی توی فیلم به نظرم وجود داره، اونم لحظه ایه که عرض کردم که فضاسازی میکنه خونه اینها رو، شخصیت ها رو معرفی میکنه، اطلاعات رو توضیح میکنه، تا لحظه این که زن هم دل میبازه و قبول میکنه که به صورت حضوری در زندان حاضر بشه تا این مرد عاشق دلباخته رو ببینه. اون جسارت اینه، اون شجاعت در کار آقای شمس و همکارانش اینه که از اینجا فیلم از حالت یک فیلم عاشقانه و رمانتیک تغییر جهت میده به سمت یک فیلم رئالیسم تلخ اجتماعی، که به نظرم فیلم اینجا خیلی چالش سختی رو دنبال میکنه، که من اشکالم دقیقا از همینجا به فیلم آغاز میشه، علی‌رغم اینکه معتقدم این تغییر جهت تغییر جسورانه ایه، اما توی فیلمنامه یه مشکلی به وجود میاره. لحظه این که زن میره ملاقات حضوری این مرد عاشق و دلباخته، وقتی که هوتن شکیبا میاد روبروی دختر میشینه، موسیقی جوری طراحی شده که شما از میمیک صورت هوتن شکیبا یه چیزی رو میخونی، یعنی احساس میکنی که یه نیت خیری پشت این چهره پنهان نشده، که این به نظر من خیلی خوب در اومده توی فیلم. مشکل من از اینجا با فیلم نامه آغاز میشه، از جایی که ما میفهمیم که فرهاد علی‌رغم این که دلباخته این دختره و اشاره میکنه که من آیا زیبایی تو به اندازه زیبایی عکس پروفایلت هست تو فضای مجازی؟ این عشق، این اشکال از اینجا شروع میشه که طرح و توطئه در فیلمنامه، وقتی که ما میفهمیم که فرهاد نیت پلیدی داره در این عشق که خودش هم ناخواسته وارد این جریان شده، به نظر میرسه که کنش منطقی برای زن طراحی نشده. زنی که از ابتدا دختر سفت و سختیه، خیلی راحت وارد رابطه عاشقانه نشده و نمیشه، اما از اینجا به نظر میرسه که وقتی که ما این جنبه طرح و توطئه کار رو میفهمیم، انگار غلطانده شده این دختر به این رابطه عاشقانه. یعنی از اینجا اون ور حضور مرد خیلی پررنگتر میشه و زن انگار حضورش مفروض و پذیرفته شده است. این به نظر میاد از اشکالاتیه که توی فیلمنامه وجود داره و به نظرم باید کنشمندی معقولانه تر و منطقی تری برای دختر در نظر گرفته میشد. حالا در ادامه که ما متوجه میشیم که پشت اصلا این قضیه عاشق شدن چیه، بعد رابطه، بعد پای پدر دختر به داستان باز میشه، پای ایمان شمس برادر دختر به داستان باز میشه که اسم دخترم توی فیلم پروانه است، و حالا ما متوجه میشیم که اساسا ما با یک گنگ خیلی خطرناک مواد مخدر مواجهیم در زندان. که حالا من همینجا یکی از اشکالات دیگری که به نظر من به فیلمنامه وارده اینه که فیلمنامه در ساختن حال و هوای زندان و اینکه چجوری اینا اینقدر آزادی عمل دارن در زندان ناموفقه، یعنی منطق لازم رو نداره. یه جایی احساس میکنم که بسیار خام دستانه و دم دستی نوشته شده. حالا می‌رسیم در ادامه که من با پایان اخلاقی فیلمم خیلی موافق نیستم. به نظرم پایان اخلاقی فیلم به نفع یک جور هپی اند هندی تور میمونه فیلم، یعنی اینکه پسر میره توی دریا و انگار خودش رو تطهیر میکنه با اون نمایی که از بالا وجود داره و بعد بر میگرده و گردن میگیره حضور مواد مخدر رو، من فکر میکنم که یه مقدار نمیچسبه به فضای رئالیستی فیلم. من مشکلی که فارغ از اشکالاتی که به فیلمنامه دارم که عرض کردم خدمتتون، من یه مشکل خیلی بزرگ دارم با کارگردانی آقای امید شمس. اینکه بازی خانم پریناز ایزدیار در نقش پروانه، هوتن شکیبا در نقش فرهاد، به نظر من بازی خوبیه هر دوتاشون، تونستن بار معنایی فیلم رو تا حدود زیادی منتقل بکنن و حمل بکنن، ولی فکر میکنم در بازی گرفتن از برادر پروانه یعنی آقای ایمان شمس فیلم اصلا موفق نیست. یعنی انگار یه تیکه جدا افتاده است اون برادر تنومند هیکلمندی که خودش هم دستی در کار خلاف داره و دلارهای همسایه رو دزدیده و رفته اونها رو جنس خریده. به نظرم اون خیلی وصله نچسبیه در فیلم، ولی به هر حال به نظرم تا حدودی فیلم در بازی گرفتن از بازیگران خانم ریما رامینفر، پیام احمدی نیا و دیگران، حتی نادر فلاح موفقه. من مشکلم با کارگردانی از اینجا شروع میشه. ببینید وقتی که فیلم حال و هوای رومانتیک داره و قرار این عشق شکل بگیره، استفاده از نماها، استفاده از اون دشت، استفاده از نماهای روشن، رنگ لباسهای زیبا و نور قرمز داخل مغازه که داره تداعی میکنه هم حرارت عشق رو و هم خطر رو، اینا به نظرم تا حدودی منطقیه. من مشکلم با کارگردانی آقای امید شمس از اینجا آغاز میشه که لحظه ای که ما جریان توطئه رو میفهمیم و میفهمیم که این دختر در دام عشق نافرجامی افتاده، من فکر میکنم آقای امید شمس همزمان با تغییر لحن فیلمنامه به سمت یک رئالیسم اجتماعی کارگردانی کماکان در همون فضا داره سیر میکنه. ببینید انقدر ما در فیلم اسلوموشن زیاد داریم، اسلوموشن های بی منطق. به هر حال اسلوموشن در سینما یک قواعدی داره، حتما باید از نمای نقطه نظر یه شخصی باشه. حالا اگر تسامح کنیم بگیم یک نما دو نما وجود داره که کارگردان از اسلوموشن استفاده میکنه بدون در نظر گرفتن نمای نقطه نظر، باز میشه اینو یه جور، ولی فیلم انقدر در استفاده از نمای اسلوموشن افراط میکنه و تلاش میکنه که این حس برآمده از تلخی داستان رو در موقعیت‌های مهیب داستان منتقل بکنه، من فکر میکنم این رویه موفقی نیست برای یک فیلمی که تغییر لحن میده از تقریبا نیمه به سمت یک رئالیسم تلخ اجتماعی. این شیوه کارگردانی غلطیه و برای همین معتقدم که علیرغم اینکه فیلم داره از الگوی فیلم های اجتماعی این چند سال اخیر پیروی میکنه، مثل ابد و یک روز و مغزای کوچک زنگ زده و حتی به نظر من ابلق خانم نرگس آبیار، ولی فکر میکنم که کاش فیلمساز با تغییر لحن کارگردانیش رو هم شیوه کارگردانیش هم عوض، استفاده بسیار پرحجم از موسیقی با اینکه موسیقی تلاش میکنه که تحمیل بکنه حس برآمده از داستان رو به مخاطب، من فکر میکنم این تغییر شیوه در کارگردانی هم باید اتفاق میافتاد که اتفاق نیفتاده. و اگر شما میبینید که ما دیشب توی سینما بعد از اتمام فیلم مردم دست زدن به نشانه رضایت، خب ما تو این چند روز فیلم بد زیاد دیدیم، مخصوصا فیلمایی مثل ماهان که به نظرم در حد و اندازه‌های جشنواره نیست، ولی فکر میکنم که این دست زدن و رضایت مخاطب بیش از آن که برآمده از شیوه کارگردانی آقای شمس باشه، به دلیل همون نکته مثبتیه که عرض کردم خدمتون که فیلم به لحاظ مصالح داستانی بسیار پروپیمان، ریتم فیلم نمیفته، فیلم کاملا مخاطب رو پیش میبره و این اشکالاتی که عرض کردم اشکالات تخصصی به کارگردانیه. برای همینه معتقدم که فیلم با اینکه مساله داستانی پروپیمانی داره، مخاطب رو تا لحظه آخر مینشونه پای فیلم و این خودش خیلی نکته مثبتیه. اما به نظرم کارگردانی آقای شمس در استفاده از عناصر فرمالی مثل تدوین، نمیدونم استفاده از عناصر بصری، تکنیک های تدوینی مثل اسلوموشن های زیاد و کات هایی که انگار به شکل موازی وقتی که پروانه و فرهاد از هم جدا میشن خیلی کمک کرده، اما معتقدم که تغییر لحن باید در کارگردانی هم اتفاق میافتاد. به هر حال من امیدوارم که آقای امید شمس که اینقدر پرقدرت فیلم اولش رو شروع کرده، در ادامه هم سینماش به همین پرقدرتی باقی بمونه و اگر یعنی به دام سندروم این فیلم های اجتماعی این سال های اخیر نیفته که فیلم ها مساله داستانی کافی ندارن، متریال داستانی کافی ندارن، فیلم ها اساسا برای سینما ساخته نمیشن، نهایتا یک تلفیلم خیلی معمولیان، امیدوارم که به این روش پایبند بمونه و کماکان داستانگویی و قصه گفتن رو در اولویت قرار بده. و من مشکل دیگری هم که با فیلم دارم که فکرمی فرامتنه اینه که من کماکان مسئله اخلاقی این با سینمای دوستان سر جاش باقیه. دوستانی که منو میشناسن میدونن که من معتقدم که کاراکتر فقط اون مباحث تکنیکی فیلم نام نویسی نیست، باید حتما نگرش اخلاقی آدم ها رو در فیلم ها لحاظ کرد، که به نظرم این فیلم باز متاسفانه مثل خیلی از فیلم‌های اجتماعی اون نگرش اخلاقی غایبه. با اینکه فرهاد مشخصه که در پس اون عشق یه نیت پلیدی داره که خودش هم ناخواسته به این ورطه افتاده. اما من فکر میکنم که نمیشه مباحث اخلاقی رو، و لزوما این مباحث اخلاق ریشه دینی میتونه نداشته باشه، به هر حال این اخلاق اجتماعی رو به هر شکلی که در نظر بگیریم نمیتونیم در فیلم نادیده بگیریم. حتما باید نگرش اخلاقی فیلمسازان کاراکترها رو در ساختن یک فیلم اجتماعی در نظر گرفت، و این نقطه ایه که به نظر من فیلم‌های اجتماعی ما رو برده به سمت یه ناکجا آبادی که در اون ناکجا آباد انسان‌ها در یک سیاهی تحمیل شده فرو میرن، نه خدایی وجود داره نه نقطه سفید و روشنی وجود داره، و این باعث میشه که افراط در این رئالیسم و ناتورالیسم کور یه مقدار به منطق داستانی فیلم‌های دوستان خدشه وارد میکنه. به هر حال امیدوارم که آیه شمس در ادامه فیلمسازیش مسیر موفقی رو طی بکنه و روزی جزو فیلمسازان مطرح کشور باشه. سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که تحمل کردید و مطالبی که بنده عرض کردم رو شنیدید. آرزوی موفقیت دارم برای همه شما عزیزان.